این دفعه دیگه منظورت چیه آرزو؟
خب تمام بدنش پر از جوجه تیغی بود.
این چرفی قول که جوجه تیغی نداره.
خب اون یه قول جوجه تیغی بود.
حق با شماست خانم اکرم. ظاهرن گریتلی قدرت تخیل قوی داشته.
تخیل شاعرانه ای داشت. ببخشید بازرس، من باید با بچه ها کور تمرین کنم برای مراسم تصفیه.
بله البته. ببخشید.
بیاین بچه ها.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
باید برخاست برای ایران، باید برخاست برای سربلندی وطن، آقای شهید ایران تو رفتی اما صدایت در رگ‌های این سرزمین جاری خواهد ماند. باید برخاست چرا که راه مردان خدا با رفتنشان پایان نمییابد. مراسم وداع با پیکر متأخر رهبر شهید روز شنبه 13 و 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم تشییع پیکر متأخر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر متأخر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم متأخر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
رادیو نمایش اف ام 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هلما،
از زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها پیش از واقعه کربلا اطلاعات کافی و مستندی در دست نیست. حضرت زینب سلام الله علیها در طول دوران زندگی با همسرشون عبدالله ابن جعفر طیار که پسر عموشون هم بودن، هیچگاه از پدر بزرگوارشون دور نبودن و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه پدر در کوفه زندگی می کردن. این بانوی بزرگوار بعد از شهادت پدر بزرگوارشون در کوفه با سختی ها و مصائب زیادی مواجه شدن. بعد از ماجرای صلح معنادار امام حسن مجتبی علیه السلام همراه ایشان به مدینه مراجعت کردن. به روایت تاریخ برادر بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 50 هجری قمری به دستور امیر کاخ سبزنشین مسموم و به شهادت میرسن. پس از اون یزید به جای پدر به حکومت میرسه و این بار ماجرای بیعت نکردن امام حسین علیه السلام با یزید پیش میاد و امام همراه اهل بیت راهی کوفه میشن که حضرت زینب سلام الله علیها هم در این سفر برادر بزرگوارشون رو یاری و همراهی می کنن. کاروان اسرا از کربلای معلا به سمت شام پیش میره و دلهای سوخته رو با خودش همراه میکنه.
به چه خیره شده ای ام جعفر؟ به فرات. فرات را ببین ام عبدالله. ببین چه آرام و بی صدا در دل خاک جاری است. به خدا قسم که هر قطره این رود حکایتی تلخ در دل دارد، حکایتی از تشنگی زنان و کودکانی که در کربلا شاهد آن حماسه بودند. فرات، تو را چه می شد اگر شرحه می شدی از مشک تیر خورده ی عباس؟ تو را چه می شد اگر زبان بر می گشودی و شهادت این را بر حقانیت آل رسول ادا می کردی؟ چرا آن روز هم همچون امروز آرام و بی صدا در خود قنوده بودی؟ آخ فرات، شرمت باد که آن گونه کودکان اهل بیت را در آتش جانسوز تشنه گذاشتی. شرمت باد و ننگت باد فراد که تا دنیا دنیاست این شرم بر پیشانی تو باقی خواهد موند. ننگت باد که طفل 6 ماهه را در آتش جرعه ای آب گذاشتی.
این زمزمه ها و واگویه ها ام جعفر راه به جایی نخواهد برد. فرات امروز جاری است و فرداها و فرداهایی نیامده هم جاری خواهد بود و تا همیشه تاریخ مردان کربلا را به خاطر خواهد داشت که چگونه با لبهای ترک خورده تیغ بر روی یزیدیان می کشیدند و دست از حمایت و همراهی فرزند رسول خدا بر نمی داشتند.
ببینم عبدالله، به گمانت بانویم زینب در چه اندیشه است؟ نگاهش که میکنم میبینم در اندیشه عمیق فرو رفته است، اما لب از لب نمیگشاید. کاش سخنی میگفت تا ذره ای از مصائبش کم میشد.
نمیدانم در دلشان چه قوقایی است. نمیدانم
بانوی من با کسی سخنی نمی گویند ام جعفر، فقط گاه بر زخم پاهای رقیه مرهم می گذارد، گاهی هم علی ابن حسین را آرام می کند. امروز دیدم که علی ابن حسین در تب می سوخت، دیدم که بانوی من زینب با عشق ایشان را پرستاری می کردند. امان از دل علی ابن حسین، خدایا چه حکمتی بود که در این هنگامه فرزند مولای من حسین ابن علی در بستر بیماری بود و توان شمشیر کشی بر دشمن آل علی را نداشت. چه حکمتی بود که در این هنگامه سخت مولای من علی ابن حسین توان قدم از قدم برداشتن نداشتن. خدا می داند چه در دل ایشان می گذشت وقتی پدر گرامیشان را یکه و تنها مقابل یزیدیان می دیدند. حکمتش را فقط خدا می داند و بس. بیشک ایشان باید ادامه دهنده راه پدر باشند، باید منتقم خون پدر باشند، باید زنده بمانند تا راه حسین ابن علی ادامه بیابد و دشمنان از وحشت ایشان وحشت زده و خشمگین باشند. خدا کند ام جعفر، خدا کند. ام عبدالله، هر کاری می کنم نمی توانم تصویری را که از دیشب در ذهنم نقش بسته از یاد ببرم. نمی توانم از یاد ببرم که یزیدیان چه بر سر مردان کربلا آوردند. چشمانم را که روی هم می گذارم آن تصویر تلخ و دلخراش را به یاد می آورم و دلم خون گریه می کند. خداوند لعنت کند ابن زیاد را. کدام تصویر را می گویی ام جعفر؟ تصویر سر به نیزه کردن سرهای شهدای کربلا، سرهای مردان خدا که بر روی نیزه بود ام عبدالله. از نیزه ها خون می چکید و روی زمین می ریخت. دلم می سوخت وقتی می دیدم رقیه چشم بر سر از بدن جدا شده یه پدر دوخته. دلم آتش گرفته. وقتی علی ابن حسین را دیدم که با بدنی تبدار نگاهش بر روی نیزه ای خیره شده که سر مبارک حسین ابن علی را روی تیغ داشت. خدا نگذرد از عبیدالله ابن زیاد، خدا نگذرد از یزید، خدا نگذرد از بدعهدان کوفه که با آل رسول خدا چنین کردند. اما از دل زینب وقتی سر بریده برادر را بر نیزه دید، سری که بر نیزه نیز رو با وحشت را بر دل یزیدیان می انداخت. اما از دل رقیه، اما از دل علی ابن حسین، اما از دل اسرای کربلا، اما از دل من، اما از دل تو. پاهایم پینه بسته، دیگر توان راه رفتن ندارم ام جعفر. با این همه درد نمیتوانم قدم از قدم بردارم. این لعیمان هم قدری فرصت استراحت به ما نمیدهند تا نفسی تازه کنیم. هر وقت از شدت درد ایستادم با تازیانه ای مرا وادار کردن به حرکتم ادامه دهم. پاهای من نیسخ برداشتن ام عبدالله. در این راه فقط خار است و سنگلاخت. تو میدانی کی به کوفه میرسیم؟
نمیدانم، نمیدانم. مرا با کوفه کاری نیست. از وقتی که ماموران ابن زیاد مسلم ابن عقیل را دست و پا بسته به دارالاماره ابن زیاد بردند، مهر کوفه و کوفیان از دل من رخت بربسته ام جعفر. مرا با کوفه کاری نیست دیگر، نه با کوفه نه با کوفیان.
کاروان اسرای کربلا منزل به منزل به کوفه نزدیک میشه. گرمای هوا زیاده و آتش اسرای کربلا رو دوچندان کرده. با نزدیک شدن کاروان اسرا به کوفه، حال و هوای کاخ عبیدالله ابن زیاد در دارالعماری کوفه پرهیاهو شد.
شاد باشید، باده بنوشید، مستی کنید و سرمست باشید و خرم از این فتح و ظفر. امروز روز شادی شماست. باده بنوشید، باده بنوشید. عباد جنداب.
بله سرورم.
کاروان کربلاییان کی به کوفه میرسد؟
بنابران چه ماموران خبر آوردند تا ساعتی دیگر اسرا وارد کوفه میشوند.
خوب است، خوب است. خوش ندارم در هنگامه ورود اسرا به کوفه بلوایی برپا شود. مردم کوفه هر دم به رنگی در می آیند. بعید نیست که امروز با دیدن اسرای کربلا حال و احوالشان دگرگون شود و از آن روی بام بیفتند و به نشانه اعتراض بلوا کنند. ابا جندب، ببینم آنچه به تو فرمان دادم انجام شد؟
عبیدالله ابن زیاد به سلامت باشند. بله سرورم، به دستور شما پیر و جوان مردم کوفه را امر کردیم که در لحظه ورود اسرای کربلا به کوفه هیچ کس شمشیر و سلاحی با خود نداشته باشند.
خوب است، خوب است.
و نیز دستور دادیم طبق دستور شما فرماندهان و دلاوران زیادی در کوچه و پس کوچه های کوفه تردد کنند تا کوفیان خیال شورش و بلوا در سر نداشته باشند. سرورم.
خوب است، خوب است. میخواهم با ورود اسرای کربلا به کوفه بزمی بزرگ در دارالعماره برگزار کنم.
فردا همچنان با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
دوستان عزیز، کمتر از یک ساعت زمان داریم برای اینکه این بخش اول برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. ممنون هستیم از همه شما عزیزان از هر جای ایران که با ما همراه هستید. دوستان، هر کدوم از آدم ها در زندگی نقش های مختلفی دارن. مهم نیست چه نقشی داریم، مهم این هستش که اون نقش رو بتونیم با زیبایی و جسارت کامل اجرا بکنیم. درود میفرستیم به همه کسانی که نقششون رو به خوبی ایفا میکنن و نتیجه کارش میشه آبادانی و توسعه برای مملکتمون و آسودگی و آرامش برای همه هموطنانمون. اما برای این ساعت شما ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زورق خیال باشید از رادیو نمایش.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
گزارش برای درج در پرونده، اثر جیمز ادوارد میل، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت دوم،
لکلی.
آنچه در ادامه می آید متن بازجویی کارگاه بو لکلی به شماره پرسنلی 9735 است که به تاریخ 5 جولای 1971 در دفتر دکتر جی ملتون، مسئول بخش روانی بیمارستانی در نیویورک ضبط شده است. حاضران: ستوان ویلیام لئون، بخش امور داخلی. گروبان لارنس آبرامسون، بخش امور داخلی. کارگاه بو لکلی.
لکلی 1. سوال:
فقط برای ثبت در پرونده، من ستوان ویلیام لئون از بخش امور داخلی هستم، شما؟
جواب: سکوت. سوال:
کارگاه لکلی، من اسم شما رو فقط برای ثبت در پرونده میخوام.
جواب: سکوت. سوال:
ممکنه لطفاً اسمتون رو بگین؟
جواب: سکوت. سوال:
لکلی، من میدونم این چند روز به شدت تحت بازجویی بودی، این که خیلی خسته ای و طالبا خیلی ها در برای این موضوع حرف زدی، ولی بدون مطالبی که من میخوام در موردشون با حرف بزنم با چیزایی که تا حالا کارگاه دیگه ازت پرسیدن خیلی فرق داره. باید از یه جای شروع کنیم و من ممنون میشم اگه فقط اسمتو بگی، فقط اسمت، حتی لازم نیست سرتو بیاری بالا.
اسمت لکلی. جواب: سکوت.
خب پس نمیگی.
ببین لکلی، ستوان لئون با تو خیلی مهربونن، چیزی که میخوام بدونن چندان وقتی نمیگیره، چیزی برای پنهان کردن وجود نداره، همه تا حالا خیلی خوب همکاری کردن و همگی نگران تو هستن. پدرت؟
جواب:
شما
سوال
چی؟
نشنیدم لکلی.
جواب:
شما عوضی ها.
سوال:
لکلی،
آروم باش.
خیلی جالبه، علاوه بر اینکه همکاری نمیکنی داد و بیدادم میکنی.
آبرامسون، لطفا اجازه بده من ماجرا رو پیش ببرم، باشه؟
ستوان لئون، این خیلی خوب.
پایان نوار اول.
آنچه در ادامه میآید متن بازجویی کارگاه بو لکلی به شماره پرسنلی 9735 است که به تاریخ 6 جولای 1971 در دفتر دکتر جی ملتون، مسئول بخش روانی بیمارستانی در نیویورک ضبط شده است. حاضران: سروان هنری استریکر، بخش امور داخلی. کارگاه بو لکلی.
لکلی 2.
سوال: خب حالا چطوره؟
جواب:
حد نیستم.
سوال:
خیلی عالی به نظر میرسی. یعنی
ظاهرا همینطوره. ستوان لئون در چه حاله؟
سوال: زنده است. چطور؟
خاطر اتفاقی که افتاد متاسفم، من یهو از کوره در رفتم. تو جلسه قبلی انقدر یه سوالو پرسید و اصرار کرد من اسممو بگم، بعدشم بحث پدرمو پیش کشید، من یه جورایی باید جلوشو میگرفتم.
سوال: لئون این موضوع رو درک میکنه؟ خودش گفت فهمیده از راه اشتباهی وارد شده، میترسه که کمیسر از موضوع بو ببره. از چیز نمونده کاسه صبر کمیسر لبریز شه، وقتی بشه زمین و زمان رو میزه به هم، اینو میدونی؟
جواب: باید خودم میفهمیدم، رفتارشون طبیعی نبود.
سوال: راست چه بخوای فکر میکنم روشی که برای بازجویی اصلا انتخاب کرده بودم با اتفاقی که اخیراً برات افتاده خب بی ربط نبوده.
جواب: مطمئنی میخواین این حرفتون ضبط شه؟ سوال نایمی؟ هیچ کس غیر از من و احتمالا کمیسر که به این نوار گوش نمیده. هر دوتا اونا میتونیم رو راست باشیم. حالا شغلی هم نداریم بخوایم نگران از دست دادنش باشیم که. من خودم میخوام 4 ماه دیگه برم دنبال کار زندگیم. نمیخوام دیگه به این کار ادامه بدم. جواب راستی چجوری شد از بخش امور داخلی سر در آوردین؟ نظرم کاری نیست که ازش خوشتون بیاد، این که زاخسیای پلیسای دیگر رو چوب بزنین. سوال تو آکادمی اختلاف پیش اومد، کمیسرم این کار با من پیشنهاد کرد. ما خیلی وقت دوستیم، فقط واسه 7 ماه. خب منم قبول کردم. کار جالبی هم هست. کم کم داره از پیدا کردن آدم های فاسد خوشم میاد. حتی منظورم این نیست که جواب میفهمم، مشکلی نیست. دوست ندارین دیگه درس بدین؟ سوال معلومه که دوست دارم، دلم برای درس دادن تنگ شده. من عاشق کار کردم با بچه های تازه واردم. هگی داریم آزا تو منسا چجوری پیش رفت؟ جواب اولش بد نبود ولی بعدش زدم بیرون. سوال ها که این تا خب بریم سر اصلا مطلب، نظر چیه؟ باشه. سوال خوشم نمیاد حرف همکارامو تکرار کنم، اما همونطور که لئون گفت فقط برای درج در پرونده است. میدونی من سروان هنری استریکتر از بخش امور داخلی هستم. شما
بو لکلی، کارگاه پایه 3، مأمور کلانتری 16، یا بهتر بگم مأمور کلانتری 16 سابق. من مأمور بودم الان که نه دیگه.
سوال حتی شما مطلع این که به هیچ وجه مجبور نیستین با من صحبت کنین یا به سوالات من جواب بدین. مطمئنم همه اینا رو میدونین، من همینه که نگفتم. جواب
خودم یکی دوباره این جملاتو گفتم.
سوال و شما آزادین هر زمانی که خواستین اینجا رو ترک کنین و خارج بشین، اینا میدونستین؟ جواب
نه دقیقا اینو نمیدونستم.
سوال منظورم این اتاق بودا، این اتاق رو ترک کنین. جواب
آره متوجهم، نه مشکلی نیست.
سوال و باز هم برای درج در پرونده باید بگم ما هم دیگر رو میشناسیم، درسته؟
جواب بله کاملا.
سوال ما با هم دیگه،
جواب تو آکادمی پلیس آشنا شدیم، شما مدرک شناسی درس میدادین، با هم دیگه چند بار حرف زدیم. یه لحظه ببخشید، من نمیخوام ماشیه برم اما باید چیزی ازتون بپرسم.
سوال نه بگو. جواب
واقعا جدی میگم، برای چی اینجا این؟ قرار از من چی بپرسین؟ حتما میدونین که همکاراتون تو بخش امور داخلی قبل از من بازجویی کردن، همه ماجرا رو تعریف کردم. خب چیزی دیگه نمونده که بخوام بگم. میدونین حتی اگه بخوایم بگین که برای اطلاع شخص کمیسر عالی داره انجام میشه این بازجویی، در این صورتیشون به چه چیزی این ماجرا علاقه مند شدن؟ انقدر این سوالا رو ازم کردن که گوشم داره سوت میکشه. گمونم احتمالا الان همون جایی هم که باید باشم. منظورم اینه که چیو میخواد بدونم؟ یه چیز دیگه هم هست. من شلیک کردم، باتلرم مرد، من به مامورای امور داخلی و دکترها مفصل توضیح دادم، حالا کمیسر از من دیگه چیو میخواد دقیقاً بدونه که من تا الان نگفتم؟
سوال هی آروم باش، خونسردی تفتون تا مشکل جلسه قبل پیش نیاد. باشه کمیسر میدونه همه ماجرا این نیست و چیزای دیگه هم باید درباره این پرونده روشن بشه، این یه رسوایی بزرگه. جواب
اگه رسوایی بزرگی هم نباشه دارم بزرگش میکنن، روزنامه رو دیدم.
سوال خب اداره از تو بیشتر تو درد سر افتاده. جواب
واقعا؟ یعنی الان در اینجا رو تخته میکنن؟
سوال نه با، ولی باور کن درد سر بزرگیه. این جریان تأثیر بدی رو مردم گذاشته و تا مدت ها سر زبون از کمیسر میخواد تا جایی که امکان داره از جزئیات اتفاقی که برای تو افتاده مطلع بشه تا دستش بیاد پای تو چجوری به این افتضاح باز شد یا بازش کردن. این وسط اداره چه اشتباهی مرتکب شده و دلیل این اشتباه چی بوده و چجوری میتونه